مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هشتم، شرح دعای مکارم اخلاق، تهران، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان، 55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در فراز اول از دعای شریف مکارم الاخلاق، امام سجاد علیه السلام بسیار حساب شده به ابعاد مختلف وجود انسان اشاره می‌کنند و برای هر بعدی از ابعاد وجود ما که ارتباط با معنویت پیدا می‌کنند دعای ویژه‌ای دارند. اولا این دعاها همه در اوج هستند و کمال رو در هر بخشی می‌خوان، ثانیا به همه ابعاد وجود انسان توجه دارند. در آغاز عرضه داشتن به خداوند متعال بلغ به ایمانی الی اکمل الایمان، ایمان که ظرفش در قلب انسان هست، این ایمان رو تقاضا کردن که خداوند متعال افزایش عنایت بفرماید، نه تنها افزایش بلکه کاملترین ایمان رو از خدا تقاضا کردن. وجعل یقینی افضل الیقین، یقین هم که باز به قلب انسان و عقل انسان مرتبط میشه. حالا عقل نمیخوایم اینجا صرفا عقل نظری هم در نظر بگیریم، ولی پای عقل نظری و اندیشه انسان هم به میان کشیده میشه. برای این ظرفیت و این بعد وجود انسان هم دعایی دارن. وانته به نیتی الى احسن نیات، دوباره این دعا مربوط میشه به قلب انسان. اون وقتی که در اعماقش نگاه بکنی ایمان، در لایه های بعدی نیت پشت سر عمل، و بعد و به عملی الى احسن الاعمال، از خداوند متعال تقاضا میکنن که خدایا عمل من رو هم بهترین عمل قرار بده. میبینید امام سجاد علیه السلام تقریبا برای همه ابعاد وجود انسان در مراتب مختلف دعایی رو اینجا مطرح فرمودن. اما این که این دعاها دعاهای در اوجیست، این رو باید یه بار با هم دیگه صحبت کنیم در موردش. اساسا دین و ایمان مربوط میشه به آدمهای حد اکثری، آدمهای حد اقلی، آدمای در معنویت و انسانیت و در کمال به حد اقل قانع. اینها به درد دین نمیخورن، دین به درد اینا نمیخوره، اینا با همدیگه زیاد جور در نمیان. اینجا میبینید که امام سجاد علیه السلام تقاضا دارن اکمل ایمان، افضل یقین و احسن نیات و احسن اعمال رو به ما بده. حالا شما توجه بفرمایید، مردم خیلی وقتا گریه که میکنن برای گرفتاریاشونه، برای حداقل گریه میکنن، تحت فشار قرار نگیرن که گریه نمیکنن. ولی ائمه و هدا در خانه خداوند متعال گریه میکنن، زجه میزنن، اولیاء خدا برای حد اکثرا. چرا باید از حد اکثر فاصله بگیرن؟ چرا یک کسی اومد پیش پیامبر گرامی اسلام گریه میکرد، آقا فرمود چرا گریه میکنی؟ خب آقا من حساب میکنم اینجا من میتونم شما رو ببینم، اون دنیا که اینطوری نیستش که هر کسی بتونه پیش شما بیاد، مراتب خیلی فرق میکنه. به یاد اون دنیای خودم افتادم که من از شما میخوام جدا بشم، بعد گریم گرفت. رسول خدا فرمود که خب گریه نکن، اونم راه داره. بالاخره یه راهی رو از پیامبر گرامی اسلام گرفت و اعنی به کثرت سجود، کمکم کن، منم تو رو کمک میکنم تا بیای اونجا پیش من. آیه نازل شد که پیامبر من بگو کسی اگر اطاعت کنی پیامبر اکرم رو، اگر آدم خوبی باشی با پیامبر خواهی بود. به خاطر دل یه مؤمن آیه نازل شد. چرا ما نباید برای حد اکثر را گریه کنیم؟ خیلی وقتا خیلی ها بیدینی میکنن چون آدم های حد اقلی هن. بهش میگه آقا این کارو نکن، لطمه میخوری از نظر روحی و معنوی. میگه من اصلا از نظر روحی لطمه نخوردم. بعد بهش گفت عزیز من، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. قلب وقتی سیاه شد تو اصلا احساس نمی کنی سیاه شده، ولی اگه قلبت سفید بود یه ذره سیاهی لک روش می نشست کاملا پیدا بود. از بس قلبت سیاه هیچ احساسی نداری. آقا تو این گناه رو انجام میدی احساس نمی کنی سقوط کردی؟ میگه نه ماشاءالله زمان شده. خواهد تو در دره این از تای دره که آدم به جایی سقوط نمی کنه. که آدم های حد اقلی معمولا با دین مشکل پیدا می کنن. آدم های حد اقلی زیاد دعا هم نمی کنن. آدم های حد اقلی وقتی دعا می خونن که دیگه دارن نابود میشن، وقتهای دیگه به دعا نمی پردازن. آغاز دعا داره نشون میده این دعا یک دعای در اوجه. اگر کسی در اوج بندگی نباشه که اینجوری دعا نمی کنه. که من همینجا یه دعایی بکنم شما الهی آمین بگید، این دیگه دعاییست که آدمو در اوج قرار میده. بعد بقیه دعاهاتون رو خودتون برید در اوج دعا کنید. خدایا همت ما رو در این ماه رمضان عالی ترین همتها قرار بده. آرزوها و آمال معنوی ما رو عالی ترین آرزوها و آمال قرار بده. فرزندانمون رو هم باید مواظب باشیم اینجوری رشد بدیم. این خیلی مهمه. من همیشه سعی دارم به دوستان خودم گفتگو میکنم، مطالبی رو عرض میکنم. حالا این مطالب بعضیش به درد ماها میخوره یا بعضیش بیشتر از این که به درد ماها بخوره به درد بچه هامون میخوره. فرهنگ جامعه باید اینجوری باشه. نباید بچه های خودمون رو بترسونیم از این که درس بخون و الا بدبخت میشی. یا این همیشه یاد میگیره. همیشه شما اینجوری باش حرف بزنی یاد میگیره. کاری مواظب باشه بدبخت نشه. بیشتر از این چیز دیگر رو مواظبت نخواهد کرد. یه کاری کن بچه تو حد اکثری بار بیار. خدا تو قرآن چقدر میفرماید؟ ان الله لا يحب المسرفين ان الله يحب التوابين. خدا دوست نداره اسراف کننده ها رو. حد اقلی ها میدونید چی میگن؟ میگن آها دوست نداره. چیز دیگه که نمیشه. نه خب اشکال نداره، فقط دوست ندارن. این حالا چیزی نیه. اون کی میره این همه راه رو؟ حد اقلی ها اینجوری میگن. اصلا نمیتونن با دین تربیت بشن، با قرآن تربیت بشن. حد اقلی ها گفته بشه که آه ان الله یحب التوابین. ها دوست دارن خدا. خوبه؟ بله خوب جالبه. حالا بیشتر توبه کن تا خدا دوستت داشته باشه. حالا خدا ما رو جهنم نندازه، نمیخواد ما رو دوست داشته باشه. اینا جهنمی های بهشتن. اگه برن بهشت ها جهنمی های بهشتن. میگن ما بریم بهشت، جهنم هر کجاش که بود. حد اقلی بار اومدن خیلی بده. ما اصلا با همدیگه گفتگو میکنیم باید یه همچین فضایی رو برای همدیگه ایجاد بکنیم. دانش آموز میره تو مدرسه نمرش نباید از بقیه کمتر باشه، باید از بقیه بالاتر باشه. ببینید ائمه هدی علیه السلام کلماتی به ما فرمودن که من معمولا این مطالب رو نمیگم، جز مطالب مگوه. اون مطلب چیه که نباید بگم؟ خب اگه نباید بگم که خب نمیتونم بگم دیگه. اگه باید بگم میگم. این جزء چیزایی که نباید گفت. حالا فقط برای این که شما مطلع باشید عرض میکنم که چیه که نباید گفت. آن یه بار گفتم اینجا برای شما این روایت رو. گفتم نگفتم؟ معلوم. یه بار دیگه میگیم. از اون آبای پاکی که میده دست آدم یادتونه یه بار دستام رو شستیم؟ این هم از همون آبای پاکی. ببینم گفتم یا نگفتم. حافظتون چجوریه؟ میفرماید اگر در شهری زندگی کنی که 1000 نفر یا بیشتر باشن مردم شهرت، کسی از تو باورتر باشه تو از اولیاء ما نیستی. هیچ چی دیگه، ما بریم خونمون دیگه. اینجوری اهل بیت از ما میخوان. به همین دلیل اکمل ایمان، افضل یقین، احسن نیات و احسن اعمال رو انسان باید داشته باشه. جلسه گذشته بحثمون درباره عمل مقداری به جایی رسید، امروز مقدار دقیق تر در مورد عمل صحبت بکنیم. آقایان، رفقا، عزیزان من، ببینید رفقا همیشه به اندیشه خیلی بها میدن، به قلب انسان و گرایشات انسان هم خیلی بها میدن، بهای درستی هم هست. من میخوام عمل رو مقایسه بکنم با قلب، مرکز گرایش های انسان، و مقایسه کنم با اندیشه و عقل، ببینیم کدوم یکی از اینها از چه جهاتی برتری هایی دارن. همه ما رو به معرفت دعوت میکنن، همه ما رو به علم و آگاهی دعوت میکنن، همه ما رو به تفکر و اندیشه دعوت میکنن. خیلی عالیه، من نمیخوام از ارزش اینها بکاهم. همه ما رو به گرایش های خوب داشتن دعوت میکنن، به قلب سلیم، به قلب نورانی دعوت میکنن. این هم امر خوبیه. ما همین پی روز بود در مورد گرایش ها و نیت ها صحبت میکردیم. ارزش همه اعمال ما به نیت ها مونه. ولی یه دقت ویژه‌ای شما بفرمایید درباره عمل. این عملی که کسی براش بها قائل نیست، در مقایسه با این دوتا، ببینید بعضی از اوقات باید برای عمل ارزش بیشتری قائل شد. آقا یک کسی میخواد درست بشه، اول باید به آگاهیش بپردازه، یا اول باید به گرایش‌های خودش بپردازه، یا اول رفتارشو باید درست کنه. اگر بخواد رفتارشو درست بکنه، خب قبلش باید گرایش داشته باشه که این کارو بکنه. اگر بخواد گرایش داشته باشه، قبلش باید آگاهی داشته باشه که این کارو بکنه. پس همه نوبت که میگذارن میگن اول آگاهی، بعد گرایش و ایمان، بعدش هم میرسه به عمل صالح. دیگه عمل میشه آخری بنده خدا. واقعا اینطوریه رفقای من؟ یه مقایسه بکنیم. آیا هر موقع انسان آگاه بشه، قطعا متناسب با آگاهی خودش گرایش خوب پیدا خواهد کرد، علاقمند خواهد شد، ترسان خواهد شد؟ مثلا من فهمیدم عذاب و دوزخ الهی هست، آیا من از عذاب الهی میترسم؟ من فهمیدم بهشت و رضوان الهی هست، آیا من عاشق بهشت میشم؟ چقدر بوده آگاهی دادن هیچ عشقی تولید نشده، هیچ ایمان و علاقه‌ای تولید نشده. باید گیر اصلی رو پیدا کرد. با دقت این بحث رو بریم ها. من نه ارزش آگاهی رو میخوام کم بکنم، نه ارزش گرایش ها رو. میخوام این ستا رو با هم توی برخی از مواقف مقایسه کنیم با هم دیگه. چقدر بوده که آگاهی هیچ اثری رو گرایش های ما نداشته، هیچ اثری در عمل ما هم نداشته. چطور؟ میدونه سیگار کشیدن بده، سیگار میکشه. آقای دکتر خودت سیگار میکشی؟ مثلا آقای دکتری احیانا سیگار بکشه. شما که خودت میدونی با ریاهات چی کار میکنه؟ میگه میدونم دیگه، حالا میکشم. پس آگاهی بعضی از اوقات، بعضی از اوقات یا بسیاری از اوقات، کدومشو بگم؟ بسیاری یا بعضی؟ بسیاری باش، هر چی شما میفرمایید. بسیاری از اوقات اثری در گرایش های ما ندارد. آقا دنیا رو تو باید ازش متنفر بشی و الا مصیبت زده اول و آخر دنیا خواهی بود. میدونه ها، حب دنیا آدمو بیچاره میکنه، بدتر آدمو غمگین میکنه، بصیرت آدمو میگیره. حالا بهش بگو اگه محبت دنیا از دلش رفت، شما میگی آگاهی خوبه، سلمنا، آگاهی خوبه، ولی فدات بشم من میگم بعضی اوقات، این دوستان ما میفهمن بسیاری از اوقات اثر نمیگذاره رو دل، اثر نمیگذاره رو عمل. این یک. دو، گرایش خوبه، نیت خالصانه داشتن خوبه، مخلص بودن خوبه. حال مخلص بشو ببینم، مگه تو میتونی به قلبت زور بگی؟ تکان دادن یک قلب از جای خودش سخت تر است از تکان دادن یک کوه از جای خودش. اینو امام صادق علیه السلام می فرماید.
بله اگه بشه چی میشه، ولی نمیشه. آدم عاشق بشه چی میشه، ولی نمیشه. خب چجوری آدم عاشق میشه؟ آگاهیاتو زیاد کن عاشق بشو. خب دیدیم که نشد. نمیتونی که به زور قلب خودتو وادار بکنی. ای دل من، ای دل، ای دل، ای دل، ای دل، حالا با هزار تا شی ای دل ای دل بکن، بعد بهش بگو ای دل تو وقتی شایسته ای که پر از محبت خدا بشوی. خب حالا شد، واقع بین باشیم. ای دل القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب خانه خداست، خانه خدا جای دیگری نیست، دیگری را در خانه خدا، در حرم خدا ساکن نکن. حالا گوش کرد، راستی ما دلمونو چجوری باید تغییر بدیم؟ ای دل از خدا بترس، نمیترسم. ای دل از قیامت بترس، نمیترسم. گوش نمیده به حرف، اون وقت چی کار میخوای بکنی؟ پس ما مستقیماً بسیاری از اوقات ناتوانیم و نمیتوانیم بر دل اثر بگذاریم. از طریق اندیشه بسیاری از اوقات ناتوانیم و نمیتوانیم بر دل و بر عمل در نتیجه دل اثر بگذاریم. اما عمل، قدرت عمل رو میخوام حالا بهتون نشون بدم. شما همیشه یک ذره علاقه خوب گوشه دلت هست یا نیست؟ البته شما که خوب خیلی بیشتر از یه ذره هست. شما فرض بفرمایید مثلا من سطح پایین خودم رو در نظر میگیرم، اونجوری به من جواب بدید. شما همیشه یک ذره علاقه خوب در دلتون هست یا نیست؟ خب چیکار کنیم علاقه زیاد بشه؟ وقتی این علاقه کم در دل با علم زیاد نشد، با تلقین مستقیم قلبی زیاد نشد، این علاقه رو باید چیکار کنیم زیاد بشه؟ من یه راه ردخور نداره دارم بهت میگم. همین یه ذره علاقه کم رو در عمل تجلی بده، قطعا تقویت میشه. سرعت نداره، کنده، اما اطمینان داره، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. به همین دلیل، به همین دلیل خداوند متعال توسط پیامبران خودش، توسط پیامبر گرامی اسلام میفرماید بچه رو از 7 سالگی وادار کنید به نماز خوندن. نماز عمل دیگه. بله یه بله بفرمایید، خدا خیرت بده. نماز عمله. هنوز دوره اعتقادات دیده بچه تو 7 سالگی یا ندیده؟ ندیده. هنوز کلاس اخلاق رفته تزکیه نفس بشه، روح جلایافته ای پیدا بکنه یا نرفته؟ ولی یه خوبی های اجمالا توش هست، میبریمش سر نماز. عمل نماز رو انجام بده. عمل نماز قلب او رو آماده برای گرایش های عالی خواهد کرد و اندیشه او رو پر از استعداد نورانی برای کسب علم و فربهی عقل خواهد کرد. میفرماید اول وادارش کن نماز بخونه، به هیچ قیمت هم کوتاه نیا یا تنبیهش بکن. البته درست، بدون پدر مادر سخت گیرن سر نماز. اول نماز بخونه، بعدم میاد در مورد عبودیت صحبت میکنیم. 14 سالش که شد بعد از 7 سال نماز خوندن پرسید چرا خدا ما رو آفرید، میگیم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. از عبودیت وقتی براش حرف بزنیم میفهمه. آقا جون مگه نمیخوای اندیشه روش اثر بگذاره؟ این باید اندیشه داشته باشه یا نباید داشته باشه؟ خب بخواد اندیشه داشته باشه، شما باید قبلا با عمل اندیشه او را تعدیل کنی، فربه کنی، آماده کنی. عمل اثرش اینه. ما همیشه نوبتش میشه آخر. آیا قبول دارید بعضی از اوقات عمل قبل از اندیشه و گرایشه؟ عمل مؤثرتر از، قویتر از اندیشه و گرایشه؟ یه اشکال کنید به بحث ببینم من جواب بدم. خدمت شما هستم. اشکال آقا، خب اگر این گرایش در قلبش نباشه که همون یه ذره عملو انجام نمیده. که شما گفتید یه ذره گرایش خوب همیشه در دل انسان هست. خب اگر اون نباشه چی؟ پس باید بریم اول گرایشه رو درست بکنیم. بنده عرض میکنم مگه انسان مفتور به فطرت الهی آفریده نشده؟ خدا به صورت این موبایل ها رو دیدی میخری تو باتریش یه مقدار شارژ داره، بعد میگه این یه مقدار شارژ تموم شد بزن به برق، یا اما اولش هم میتونی بزنی به برق ولی بالاخره یه مقدار رو داره. همه گرایش یه مقدار گرایش های خوب دارند، هیچ کسی لازم نیست اون یه مقدار رو به ما بده. آقا معرفت چی؟ گرایش بی معرفت. آقا جون نظری که صحبت نمی کنیم، یه زمین با هم صحبت کنیم. معرفت هم یه مقدار همه دارن. دیدید بعضیا به گریه کنن امام حسین چه گیری میدن؟ یعنی آقا مواظب باش درست گریه کنی، با معرفت باشی گریه کنی. خب بابا اگه معرفت نداشت که گریهش نمی اومد، برای دیوار که گریه نمی کنه که، برای پرنده ها که گریه نمی کنه، برای یک انسان بزرگ گریه می کنه. این آقا داره گریه می کنه برای چی داره گریهش میاد؟ برای اینکه امام حسین مظلومه. معرفت به این که مظلومیت یعنی چی؟ اون کم معرفتیه مگه؟ چرا به گریه کنه امام حسین میگی معرفت نداری؟ آقا این گریه میکنه خود گریهش علامت معرفته. بله معرفتش رو زیاد کنه. چشم آیون بریم معرفتمون رو زیاد کنیم. باشه یه باشه بگید همه مطمئن بشن. باشه خب اینجا این بهتر شد. آقا گریه بی معرفت نکن. این میشه گریه بی معرفت کرد؟ گریه بی معرفت بزن این مونه که به کسی بگن که آقا چه گریه میکنم که نمیدونم برای چی. نمیدونی برای کی داری گریه میکنی؟ میگه نمیدونم برای کیه. یا آقا کی بودم؟ میگه نمیدونم والا. میشه کسی اینجوری گریه کنه؟ مبالغه نکنیم درباره جایگاه معرفت، یه جوری که جایگاه امور دیگری از ابعاد وجود انسان حذف بشود. مبالغه نکنیم درباره گرایش هایی که در وجود انسان باید تولید بشود. بله بله که نه بله، خیلی غلیظ به شما جواب مثبت میدیم. اما چجوری گرایش قوی بشود؟ چجوری معرفت زیاد بشود؟ اتفاقا من به شما عرض بکنم، هر کی میخواد علمش زیاد بشه عمل کنه به اون علمی که داره، علمش زیاد خواهد شد. امیرالمومنین میفرماد ما به عمل برای آنچه که میدانیم محتاج تریم تا به دانستن آنچه که نمیدانیم. به عمل محتاج تریم. همه فکر میکنن آقا علم کمه. به خدا علم کم نیست. آیوش بزرگواران من از شما سوال میپرسم، ما مردم خطاکار نمیدونیم خطا چیه؟ بگید نه نه رو دروازه گیر نکنید تو رو خدا، اگه نمیدونید بگید من دلم نمیشکنه. نگید حالا بگیم دلش بشکنه بنده خدا. ما اکثر خطاها رو میدونیم چی هستن یا نمیدونیم؟ میدونیم آقا. آقا گرایش های به خوبی ها تو دل همه ما ها کم و بیش هست یا نیست؟ گیر هممون عمل فدات بشن. ما باید با عمل برنامه ریزی کنیم، گرایش های خوب را پیدا کنیم در وجود خودمان، تقویت کنیم در وجود خودمان، تجلی بدهیم در وجود خودمان. اونجا هم بریم که سر مرزه. بعضی وقتا گرایش های بد در ما غلبه داره، ما زورمون نمیرسه، از پسش بر نمیاییم. بعضی وقتا گرایش های بد همچه قوی هم نیستن. در مقام عمل بنده به شما یه پیشنهاد بدم. پیشنهاد جلسه قبلی در مقام عمل چی بود؟ هر کسی گفت تداوم در عمل. یه کار میخواید انجام بدید اثرش در روح انسان ظاهر بشه چقدر ادامه بدیم؟ خدا خیرت بده یک سال بعد ادامه بدیم. حالا پیشنهاد بعدی رو میخوام عرض بکنم. وانته به نیتی الى احسن و به عملی الى احسن الاعمال و انته به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. ببینید تو رو خدا عمل چجوری میتونه شکل بگیره، برنامه ریزی و تدبیر برای عمل. هر کسی گفت من علاقمو به خدا، به امام زمان علیه السلام، توجهمو در نماز، خیلی چیزهای دیگه که مربوط به روح انسان میشه کاستی دارم، بهش بگو همون این که داری عمل به متناسب اون انجام بده. منتظر یه معجزه بزرگ نباش، اون علاقه های خوب تو که اندکن زیاد خواهند شد. هر کسی گفت من آگاهی هایم کم است، بگو به آگاهی های خودت عمل بکن، اون آگاهی ها فراوان خواهند شد. آقا کی عقلش کمه؟ هر کی عقلش کمه، البته عقلش کمه جسارتیه، عذرخواهی میکنم، ولی خب عقل درجات داره دیگه. هر کی عقلش کم باشه، عقلشو میدونید چجوری میتونه زیاد کنه؟ هر موقع سخن عاقلانه ای به ذهن خودش رسید حتما بهش عمل بکنه، اینجوری عقل آدم زیاد میشه. اما عقل نازک نارنجیه، حرفشو گوش نکنی غر میکنه میره. میفرماید در روایت هر یک دانه گناهی که یه خبر خیلی هولناک میخوام بدم، آماده باشن دوستان، هر یک گناهی که انسان انجام میدهد مقداری از عقل انسان گرفته میشود، میرود و از بین میرود و دیگر به انسان باز نمیگردد. در روایت میفرماید هر یک گناهی یه قطعه از عقل انسان رو کم میکنه که دیگه به انسان بر نمیگرده. چرا؟ چون به عقلت گوش نکردی دیگه، قهر کرد رفت. حالا کی میخواد عقلش زیاد بشه؟ با عمل، به مقتضای عقلت. آقا هرچی عقلت رسید درسته، خلافش عمل نکن. خدا وکیلی خلافش عمل نکن، عقلت کم میشه. بعد عقل که نباشد دیگه جان در عذاب است و معلومه اوضاع چجوری میشه. عمل خیلی قدرتمنده، اسمش در رفته، همه دنبال آگاهی و ایمان و گرایش و اینها هستن. خب من این ایمان رو چجوری تقویتش کنم؟ هی شما میگی ایمان، چند جلسه پیشم گفتی ایمان، یقین گفتی، یقین رو من چجوری تقویتش کنم؟ علاقه های خوب خودم رو چجوری تقویت کنم؟ راهش رو بگو. راهش عمله، اونی که داری عمل کن. پیشنهاد عملیاتی که میخوام عرض کنم برای برنامه ریزی عملیمون مفید باشه اینه، چند تا تعبیر به کار میبرم. عملهای کوچیک، کارهایی که به نظرمون نمیاد ولی کار خوبیه، اونا رو اهتمام ببرزیم. مثلا حالا کار خوب و کار بد که باید ترک بشه، اونایی که گناه میکنن تحت فشار شهوات و تمایلات و صفات روحیشون قرار میگیرن. دوستان من بیان اینجا یه قراری با هم بگذاریم، من بعد گناهی که تحت فشار شدید نیستیم انجام ندیم. سخت آقا، امروز جواب نمیدید اصلا. گناهانی که کوچیک هستن و فشاری هم رون آدم نیست، یعنی آدم علاقه شدیدی نداره به انجام این گناه، لذت بزرگی هم نمیبره که اگه این لذت رو نبره هلاک میشه، از نظر علاقه هم به انجام این گناه شدید نداره. گناهایی که علاقه شدیدی پشت سرش نیست که انسان وادار بشه به اون گناه، اون گناه ها رو ترک کنیم. سخت آقا؟ در روایت هست من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر. کسی که تو کارهای کوچیک از خدا نترسه، تو کارهای بزرگم از خدا نمیترسه. مثلا نگاه حرامو شما جلوشو بگی، خیلی از نگاه حراما علکیه آخه تو خیلی از آدما. چرا خدا خوشش نمیاد؟ چشم خوشش نمیاد، منم که لذت نمیرم علکی بفرستم خودم جهنم که چی؟ چی کار دارم؟ لقمه حراما رو هزار تومن لقمه حرام داره اضافه میشه، هزاریا رو نخور، از هزاری که میشه گذشت. بله اگه یه وقتی یه کسی 1 میلیارد لقمه حرام پیشنهاد کرد، خودم روش فکر میکنه. ولی هزاری دیگه چیه؟ اون وقت شما شروع میکنی از فردا مراقبت میکنی، هزاریا رو ترک میکنی. خدا شاهد 1 میلیارد چرز کنم نوری پیدا میکنی که 100 هزار میلیاردم بهت پیشنهاد بکنن دست نمیزنی، میگی حالم به هم میخوره. تو کوچیکا رو مراقبت کن، تو بزرگا قوی میشی. ما یه شوخی کردیم والا. عزیزم من میخوام روز قیامت ناراحت نباشی بگی من خودمو ارزون فروختم. کاش یه قتلی انجام داده بودیم رفته بودیم جهنم، کاش یه دزدی حسابی کردیم، یه بانک مرکزی میزدیم، یه کاری میکردیم. نشستیم پشت دخل مغازه یک قرون دوزار از جیب مردم زدیم داریم این جهنم. تو رو خدا این درسته؟ این خوبه آخه؟ با هرز چشمی داریم میریم جهنم، نشستیم والا کیف هم نمی کردیم، غیبت کردیم، همینجور غیبت کردیم، غیبت کردیم، غیبت کردیم، طرفیم جهنم. حالا مثلا چقدر کیف کردی؟ غیبت کردی؟ چقدر کیف کردی؟ دروغ میگه الکی، الکی دروغ میگه، الکی دروغ نگو. یه وقتی که دروغ یه جایی بالاخره میچربید و جاش بود و اینا، حالا آدم میارزه روش فکر میکنیم، البته فکر بکنیم بعدا ردش میکنیم. ارزون رفتن جهنم خیلی بده. شما در اعمال ریز مراقبت بکنید. کسی که با حاج آقا فخر خدا رحمتش بکنه، رضوان خدا بر او باد، معاصر ماست، یکی از دوستان خیلی تأسف می‌خورد، میگه من خیلی ناراحت شدم شما حاج آقا فخر رو ندیدی، من باید اون موقع تو رو میشناختم میبردمش پیشت، چندی نیست از دنیا رفتن. خب نازنینی بود دیگه، کسی بود، میگفت در خونش مورچه بود، مورچه هایی که حالا دم خونش یه خونه ای داشتن، مورچه ها میرفتن میومدن، ایشون میدید که ممکنه پا بگذاره یه سنگی گذاشته بود که پاشو بذاره رو سنگ عبور کنه. حالا ما نمیخواد حاج آقا فخر بشیم ما، یعنی حالا ببین یه عوالمی هم هست. بعد میگفت گاهی از اوقات برای اینا دونه میریخت که اینا غذایی بخورن، بعد زیاد شدن. گفت من یه روز دیدم این آقایی که داشت بر من تعریف می‌کرد از رفقای ماست، من یعنی رفقا که می‌بینمش گاهی از اوقات، زیاد دیدمش، بعد به من گفتش من بذار خاطرات آقا فخر رو یکم برات بگم. بعد میگه که من دیدم یه روز برگشت گفت مورچه ها برید دیگه، برید. اومد خونه، فردا اصلا دیگه مورچه نبود اونجا. آدمی که مراقبت تو جزئیات میکنه، یکی از دوستان ما میفرمودن که من به حاج آقا فخر گفتم که شما مال شبهناک نمیخوری، از کجا میفهمی این مال شبهناکه؟ گفت خودش به من میگه، خودش سیبه میگه منو نخور، من خوب نیستم، منو نمیخور. به اینجا آدم میرسی. حالا دیگه من نمیخوام دیگه زیاد چیزای عجیب غریب تعریف کنم، همینجوری در یکی دو تا نکته صحبت کردیم با هم دیگه. تو جزئیات مراقبت بکنید. مامان شما، خواهش میکنم بزرگترهای جلسه نگن دیگه ما سنی از همون گذشته از مامانمون صحبت نکنید. من هنوز خودم پیر مرد نشدم ببینم یه پیر مرد چه احساسی نسبت به مامانش داره، ولی آدم کم کم پا به سن میگذاره دیگه انگار حس مامان داشتن رو درک نمیکنه یا فراموش میکنه. آقایون دوران طفولیت زیبای خودشون در نظر بگیرن، در مورد مامانتون میخوایم صحبت بکنیم، ببینیم رابطتون با مامان و مامان رابطش با شما چقدر قشنگه. مامان شما اگه ببینه شما داری به یه جزئیاتی دقت میکنی به خاطر مامان، به شما علاقه فوق العاده پیدا میکنه یا نه؟ آهی حس مامانتو خوب درک میکنی، میگه او بچه‌م نشسته داره چیکار میکنه، نگاه کن با چه دقتی این کادر رو پیچیده، قش میکنه برای شما مامانت. بابا خدا بیشتر از مامان شما شما رو دوست داره، روحش لطیفتر از مامانش، مثلا لطافت روح مامان شما رو خدا خلق کرده بهش داده، خودش لطیفتر از همه عالمه. امان از وقتی که یک بنده خدایی تو جزئیات کار میکنه. آقا من یک راز بزرگ خدمت شما عرض کردم، بعضی ها اعمالشون باسکولیه. باسکول چی بگن؟ فارسی رو پاس بداریم چی میشه؟ اینجایی که تریلی رو میکشن اسمش چیه؟ باسکول میگن، یه فارسی رو پاس نمیداریم. بعضی دنبال اینن که یک تریلی داشته باشن بزنن رو باسکول. نه آقا، خدا ترازویی که طلا میکشن هم داره، نمیدونم اونم نمیدونم اسمش چیه، از این ترازوها که گرم مثقال رو میکشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. امیرالمومنین ما رو تشویق میکنه سراغ کارهای ریز بریم. میفرماید چگونه می شود عملی که در اثر تقوا باشد هر چند کوچک باشد کوچک شمرده بشود. هیچ عمل خوبی را کوچک نشمرید و هیچ گناهی را کوچک نشمرید. البته چرا مغرور نباید بشه آدم؟ یه سلام داده از غرورش گذشته هی تا 24 ساعت بگه خدایا ولی سلام دادی ما داشته باشیم، خدایا سلام دادی ما، بابا بس حالا یه دونه سلام دادی. مغرور نشو به سلامت، ولی نگذر از کنارش، ریز ریز مراعات بکن. در مورد مراعات های حضرت امام، آقای بهجت، بزرگان یه حرفایی میزنن اصلا هم میترسه. یا با اینا اگر آدم هم آدم اینا و ما هیچ بر ما هیچ وقت به جایی نمیرسیم. چه دقتها و ظرافتهایی رو رعایت میکردن. حضرت امام میخواست وارد جمع بشه، کفش بود دم در، خم میشدن کفش رو میذاشتن کنار، پاشون رو کفش نزدن میذارن رو زمین. از خاطرات امام نقل میکنن، حالا امام همه حاضرن فدای شما بشن، راحت باش آقا جون، همه معلومه که راضین، رعایت میکنید چرا انقدر؟ تو جزئیات رعایت کن. آخه گناهی که کیف نمیکنی نکن عزیز من، گناهی که نکشتدت نکن. برای چی آخه همه الکی؟ اینقدر درباره همسایه توصیه ها فرمودن رسول خدا برای رعایت کردن که گفتن یا رسول الله همسایه ارث هم میبره آدم فوت کنه. آقا فرمود نه، عرضه داشتن آقا خیلی سفارش کردید شما مراعات کنیم، همسر مراعات کنیم. مراعات ها خیلی عجیب باشه در ارتباط با حقوق مردم، ریز رو شروع کنیم از موارد بسیار جزئی و نادر. بسیاری از کارهای خوب هست ما میتونیم انجام بدیم. آیون شما روزی یه تک تومنی، یه 10 تومنی صدقه میتونید بدید یا نه؟ میتونیم بدیم. نه بابا، یه تک تومنی که به جایی نمیسته. حالا اگه میتونستیم روزی 1000 تومن 100000 تومن صدقه بدیم اون مشتی بود دیگه، خوب میشد. منتظر این پولدار بشیم انشالله روزی 100000 تومن صدقه بدیم. انشالله هیچ وقت پولدار نشی با این اخلاقه. چرا 1000 تومن صدقه دادن رو 10 تومن صدقه دادن رو کم میشمریم؟ چرا؟ این چه اخلاق بدیه؟ کارهای خوب کوچولو بکنیم، ریز، خدا میشموره، خدا دقیق نگاه میکنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این آیه قرآن رو خوندم، بذارید یه خبری رو هم به شما بدم. یکی از اساتید ما میفرمودن، امیدوارم درست نگفته باشن، من خیلی دوست دارم بعضی از حرفا درست نباشه، متاسفانه درسته، ولی حالا دیگه امیده دیگه، آرزوه دیگه، آرزو بر جوانان عیب نیست، ای کاش درست نباشه. ایشون میفرمودن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا گناهای ما رو هم ببخشه ها، اون دنیا باید یه بار نشونمون بده بعد رد شه. خدایا کوتاه بیا، نه ببین، ببین من بخشیدم دیگه، یه بار ببین بعد برو. خدایا میشه نشون ندی؟ اصلا رو نکنی. شما در موارد ریز از خدا بترس، در موارد ریز. بعضی وقتا میدونید رفقا، دو تا نکته بگم عرضم رو تمام بکنم. بعضی وقتا ماها تو موارد ریز از حرف دیگران میترسیم، میترسیم مسخرمون بکنن. رفقا موارد ریز رو در دستورات الهی رعایت بکنید، حتما آدمای پیدا میشن شما رو مسخره کنن، خیالتون راحت باشه. اگه از مسخره شدن میترسی اصلا تو این راه نیفت، حتما مسخرت میکنن. من خیالت راحت کنم شما قطع بدونینو، مبادا مسخرم نکنن. نه من عزیزم بهت میگم حتما مسخرت میکنن اطرافت. خب حالا دیگه این شورشو در آوردی، حالا بیا بریم تو ما هم یه ذره میخوای عارف بشی. اونم کدوم مسجد رفته؟ همون حد اقلیه میشه. کدوم مسجد رفته؟ حالا چه مراقبت هایی میکنه؟ ولکن بابا بیا بریم، حال داری؟ مسخرت میکنن. اگه می ترسی از مسخره شدن، تو حالا یه حرفا نیست، بداریم صحبت میکنیم دیگه خودمونی. ولی شما موارد ریز رو رعایت بکن. خدا میفرماید ملائکه من نگاه کن، نگاه کن داره چه دقتایی میکنه، نگاه کن چه دقتایی داره میکنه به فرمان من، داره به خودش سخت میگیره، داره مراقبت میکنه. نکته دیگری که باید عرض بکنم، ابلیس رجیمه، خدا لعنتش بکنه، خدا شر ابلیس رو از سر ما کم بکنه. این شیطانه که همیشه میاد زمزمه میکنه، میگه حالا حرفاشو ببین، لعنشو ببین، شنیدی؟ آخه خیلی ها میگه ما نمیفهمیم که شیطان کجا کی ما رو بهمون یه چیزی میگه. شیطان تو وجود آدم وسوسه میکنه، آدم به عنوان صدای خودش میشنوه، در حالی که صدای شیطان صدای تو نیست، اونه که داره این حرفا رو میزنه تو دل شما. من الان چند تا نمونه از حرفای شیطان رو به شما بزنم، شما ببینید که شنیدید تا حالا صداشو یا نه، آشنا میاد یا نه. اون اینجوری حرف میزنه، میگه خب حالا تو میخوای با همین یه دونه بری رفیع عارف بشی، این همه اوضاع خرابتر از این حرفا داری، همین گیر دادی به این یه دونه. شنیدید اینو تا حالا یا نه؟ این ما شیطونه. این دفعه تا گفت دا چک و چونه براش باقی نگذار، همچین بزن بچسب به دیوار مثل اعلامیه بدون سریش که دیگه تکون نکن. بگو اتفاقا من با هم یه دونه میخوام عارف بشم تا تو کور بشی. مبارزه کنید با شیطان. این جدیه که خدا فرمود شیطان دشمن شماست. البته خیالتون راحت باشه، اون که ارونه میره میزنی میکوبیش به دیوار، دوباره برمیگرده، عمل رو که انجام دادی حالا به یه زبون دیگه در میاد. ببین اینم شنیدید یا نه، تا همون عمل ریز رو رعایت کردی. میگی ولی ای ولی یا ببین دیگه تو دیگه کارت خیلی درسته، آفرین آفرین باریکن. اینقدر میگه تا تو بادی به قبقب بندازی عمل زایه بشه بره. شنیدید حالا؟ آره همونه، همون ابلیس. کار ابلیس این است که انسان را یا مایوس می کند یا مغرور، یا مایوس می کند یا مغرور. بگید یه بار با من، یا مایوس یا مغرور. این جوشن کبیر شیطانه، یا مایوس یا مغرور. اونا همیشه ذکر میگن، پشت سر ما حرف میزنن، همینو میگن یا مایوس، و هم دیگه میگن یا مایوس یا مغرور، یا مایوس یا مغرور، و میافتن جون آدم ها. یا آدم ها رو مایوس میکنن یا مغرور میکنن. هیچ وقت نه مغرور بشو نه مایوس. اعمال ریز خودت رو بها بده. مقدمه سخن هیچ وقت یادت نره، در تأثیرگذاری عمل از علم قوی تر است، و جایی که از علم کار بر نمی آید از عمل کار بر می آید. معنای این سخن این است که آن مقدار علمی که داری عمل کن، با افزایش علم نمی توانی قلبت را درست بکنی. آن مقدار علمی که داری همان آن رو عمل کن، علمت هم تقویت خواهد شد. با مقدار گرایشی که داری عمل انجام بده، آن مقدار گرایشت تقویت خواهد شد. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یک کلمه از کلمات نهج البلاغه شریف رو برای شما هدیه بدم، ان شاء الله اگر شد فردا این کلمه رو با هم مرور کنیم. خیلی کلمه عجیبیه، از کلمات قصار نهج البلاغه است، یکی از طولانی ترین کلمات قصار. کلمات قصار کوتاهن، طولانی ترین کلمه قصال نهج البلاغه اینه که آغاز این سخن این است که می فرماید لا تکن ممن یرجو الاخرت و غیر عمل. آخرت رو بدون عمل امید نداشته باش. اتفاقا یکی از حرفای ابلیس اینه که همون ابلیسی که نمیذاره تو کار خوب انجام بدی، تا میگی آخرت میگه حالا خدا کریمه، اینقدر خداشناس میشه، یک منبری از رحمت خدا برات میره، خیال خام، خدا کریمه، راحت باش، تو راحت باش، خودت راحت باش، خودت ناراحت باش. گول ابلیس رو نخوریم. امروز چند تا روایت مگو گفتیم، حال یه دونه دیگه هم بگیم اشکال نداره. امام سجاد علیه السلام عید فطر دیدن، یه عده‌ای دارن میگن و میخندن، از کنارشون عبور میکرد، نمیدونم اونها چه ویژگی داشتن، چون معمولا ائمه هدی علیهم السلام این گونه سختگیرانه سخن نمیگن، ولی ما به جان بخریم این سخن سختگیرانه امام سجاد علیه السلامو. برگشتم فرمودن چرا میخندید؟ گفتم خب آقا عید میخندیم. فرمود شما مطمئنید خود شما رو بخشیده؟ عید هم وقت خندیدنه؟ تعبیر بگیر. معنای این سخن این نیست که نباید خندید، معلومه که معنای این سخن این نیست، همیشه اهل بیت خودشون لبخند روی لبانشون بود. معنای این سخن این است که این مقدار خودمون جمع بکنیم. خوف از خدا که شیرین تر از شیرین ترین لبخندهای دنیاست، کم کم خواهیم چشید. تو موارد ریز خدا رو رعایت بکنیم، خدا درشتاشو میبخشه، باور کنید. میفرماید بنده من انقدر موارد ریز رعایت کرده اینجا طاقت نیاورده، دستشو میگیرم. اهل رعایت هست. حد اقلا رو در عمل از دست ندیم. حتی این مثال رو براتون بزنم، ای خدا این حرفا چقدر سخت زدنش. میفرماید تو روایت که اگه یاد آورد به عزت و جلال خودم سوگند، بنده من نتونه یه گناهی رو ترک بکنه، اون گناه رو داره انجام میده، در همون حال از من خجالت بکشه من میبخشمش. در همون حال یک ذره عمل خوب رو هیچ وقت ترک نکنیم. یک روایت دیگری هست که بسیار شادی آفرین، میفرماید عمل خوب به ذهنت رسید، به قلبت خطور کرد، به دستت رسید، ترکش نکن. چه بسا همون لحظه یه فرشته ای بالای سر تو داره این فریاد رو میزنه، میگه نه فرشته، میفرماید که خداوند متعال ممکنه بالای سر تو داره به فرشته های خودش میفرماید فرشته های من، این بنده من اگر این کار خوب را انجام بده دیگه هلاکش نمی کنم و عذابش نخواهم کرد، دیگه عاقبت به خیرش خواهم کرد. با یک عمل آدم عاقبت به خیر میشه. عمل خوب دستت رسید انجام بده، ترکش نکن، چه بسا این عمل همون عملی باشه که باش عاقبت به خیر میشه. و جمله آخر، کدام اعمال معمولا نجات بخش ترند؟ اعمالی که به نظر ما نمی آیند، اعمالی که به نظر ما زیاد مهم نمی آید، میگیم کاری نکردیم، اتفاقا اونا خیلی قشنگ تره، بهتر آدم رو نجات میده. یه دعا کنم بریم با هم مدینه. خدایا اگر چند تا دعا پس بکنم، خدایا توفیق بزرگترین فداکاری ها در راه خودت را مانند حضرت خدیجه کبرا به ما عنایت بفرما. توفیق این که خدمات و فداکاری های خودمان را هر چقدر با عظمت بودند هم بی مقدار بدانیم، مانند حضرت خدیجه کبرا به ما عنایت بفرما. همه هستی خودش رو در راه پیامبر اکرم داد. در شعب ابو طالب باید گفت یه جورایی به شهادت رسید، چون در محاصره اجتماعی بودن، غذا بهشون نمی رسید، هسته خرما رو در دهان خودشون نگه می داشتن، یکی یکی به هم دیگه می دادن، این هسته خرما یه اشباع کاذبی، یه کمی آرامش بهشون بده. از شدت ضعف به چه زحمتی تو این محاصره تونستن زندگی کنن. همون ایام حضرت خدیجه کبرا رحلت فرمودن، تو اوج نداری خانومی که این همه دارایی داشت وقتی که ازدواج کرد با پیامبر گرامی اسلام، همه دارایی های خودش اینقدر راحت در راه خدا، در راه پیغمبر خدا مصرف کرد. حق داشت پیامبر اکرم به او اینقدر علاقه داشته باشه. تا آخر عمرش پیامبر اکرم هر موقع یاد خدیجه می افتاد عشق می ریخ، متأثر می شد. گروهی از بانوان اومدن خدمت پیامبر گرامی اسلام، حضرت خیلی به اونها احترام گذاشتن، جا براشون انداختن، مقابل اونها متواضعانه و مهربانانه می نشستند و بر می خواستن. گفتن یا رسول الله اینها کیان از مکه اومدن؟ فامیلاتون هم خوهرات هم کیان این آخه؟ فرمود اینها رفقای حضرت خدیجه هم. من به احترام حضرت خدیجه براشون احترام قائلم. این شایستگی رو پیدا کرد حضرت خدیجه کبرا. و چه شایستگی بالاتر از این که آدم مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه. مادر فاطمه، اما قصه دنیا همینه دیگه، قصه دنیا همینه که هیچی سر جاش نیست. اگر بنا بود دنیا به کسی وفا کنه و محبت بکنه، باید به پیغمبر اکرم محبت میکرد، میگذاش خدیجه تا آخر عمر پیامبر اکرم کنار پیغمبر باشه، مایه آرامش او باشه، مایه لذت و فرح روحی او باشه. اما دنیا وفا نداره. دیدید با پیامبر چه کرد؟ دیدید با علی ابن ابی طالب چه کرد؟ اگر دنیا وفا داشت باید اجازه میداد فاطمه زهرا از 18 سنش بگذره کنار علی ابن ابی طالب بمونه، در اوج سختی ها و گرفتاری های علی ابن ابی طالب همراهی کنه علی رو. کار رو مردم مدینه به جایی رسیدن که بنابر نقل ها فاطمه زهرا صدا میزد اللهم عجل وفاتی سریعا، خدا یا دیگه مرگ فاطمه رو برسان. من میخوام به یاد فاطمه زهرا سوگواری کنیم و ثوابش رو هدیه کنیم به مقام شامخ خدیجه کبرا، روز پیغمبر اکرم، روز شنبه، روز پیغمبر اکرم. شما فکر میکنید که فاطمه زهرا بدون اذن علی ابن ابی طالب برمی‌داره از این دنیا بره؟ و بعد شما فکر میکنید چگونه فاطمه علی رو راضی کرد که علی جان بیا و رضایت بده من برم؟ چجوری راضی کرد علی؟ شاید آخرین زمزمه این که فاطمه کرده باشه که علی سکوت کرده باشه و آرام آرام فاطمه پرکشیده باشه و از خانه علی رفته باشه این باشه: علی جانم من حاضرم با زخم بازو و پهلو کنار بیام بازم خانه تو رو جارو کنم، علی جانم من حاضرم باز سیلی بخورم تازیانه بخورم در دفاع از تو پشت در قرار بگیرم، علی جانم من حاضرم خدمتگزار فرزندان تو امامان آینده امت اسلامی باشم، علی جان من از سختی فرار نمی کنم، عمری با تو به سختی به سر بردم آخ نگفتم، اما علی چیزی که طاقت ندارم ببینم اینه که تو زانو بغل بگیری گوشه خانه قریبانه بنشینی مردم به تو بی احترامی کنه. علی تو میدانی فاطمه دق می کند مثل شمع آب می شود، بگذار فاطمه راحت شود از این دنیایی که در این دنیا به علی احترام نمی گذارد. میگن میپرسید علی جانم مردم مدینه سلامت می کنن یا نه؟ و حضرت فرموده باشن فاطمه جانم مردم سلامم نمیدن، این چی سلام میدم جوابمو نمیدن. اینجا دیگه فاطمه جای زندگی نداره. وقتی امیرالمؤمنین رو به مسجد بردن، آفرین بر خدیجه کبرا با چنین دختری، چه شایستگی با عظمتی است کسی مادر فاطمه باشه. صدا زد فز علی رو کجا بردن؟ کی صدا زد فز علی رو کجا بردن؟ بگذاریم در چه وضعیت و شرایطی بودن. بلافاصله تا شنید مسجد بردن علی رو، صدا زد فز کمکم کن، باید برم علی رو نجات بدم. همراه زنان انصار آمد مسجد، فریاد زد یا علی رو رها کنید یا نفرین می کنم. غبار از زیر دیوارهای مسجد برخاست که فاطمه در فرمان تو آماده ایم. سلمان رو فرستاد امیرالمؤمنین، بگو یا فاطمه اینها امت پدر تو پیغمبرن، پدر تو اهل نفرین نبود. فرمود باشه نفرین نمی کنم، اما تا علی رو رها نکنید به خانه باز نخواهم گشت. علی رو رها کردن به خاطر فریاد فاطمه. خب حالا میخوان از فردا مذمت کنن علی رو، بگن تو کسی بودی که فاطمه تو رو نجات داد، پای دختر پیغمبر رو به میان کشیدی در عرصه سیاست. یه دفعه میدونید فاطمه زهرا چی کار کرد؟ تا علی رو دید صدا زد روحی لروح کل فدا، جانم فدای تو. یعنی اهل عالم بدونید من فدای علیم، علی من رو به میدان نیاورده است که من خودم میداندار علی شدم. و نفسی لنفس کل وقا یا ابوالحسن، ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر. علی جانم هر جا باشی من با تو هستم، من فدای تو هم، من سپر بلای تو هم. 25 سال علی در مدینه قریبانه زندگی کرد، اما سرشو بالا می گرفت، راه می رفت. همه علی رو نشان می دادن، می گفتن این علی کسیه که فاطمه خودشو کشت برا علی. که این همه فداکاری رو از مادرش خدیجه کبرا به ارث برده بود. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.